بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبد الخالق محمد. لا اللهم كل ولی شن حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی كل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و عرضک توعه و تمتعه فیها طویل. اراد لزم انها یخرج بالاستقراء بهی الاستقراء و تمثیل لأنهما و این تعلق من قضایا لا یتبعهما القول الآخر علی نحو اللزوم. دو تا مطلب مهم که امروز باید خدمتون عرض بکنیم و انشاءالله سراپا گوش هستین. مطلبی بود که دیروز خدمتون عرض کردیم مقدمتا که گفتیم از رفع لازم رفع ملزوم پیش می آید، ولی کن از رفع ملزوم رفع لازم پیش نخواهد آمد. و سرش هم این بود که ما در صاحب منطق میگیم لازم ممکن است اعم از ملزوم باشد. حالا این توی استدلال مباشر همینجور بود که ما از کذب عدل به کذب فرع نمیتونستیم پی ببریم. توی استدلال غیر مباشر هم همینجور هست، اعم از این قیاس حالا استثنایی در نظر بدیم که بعدم میاد، یا انها قیاسی که مطرح میشه که اینجا حالا میگه از مقدمات، از کذب و مقدمات ما نمیتونیم بکذب نتیجه پیدا کنیم. مثالی که برای استدلال مباشر زدیم مثل این بود، گفتیم هیچ آتشی هار نیست، این کاذب هست دیگه، هیچ آتشی هار نیست. ما از کذب اصل نمیتونیم بکذب فرع پی ببریم، چون ممکنه که اون لازم و اون فرع اعم از این ملزوم ما باشه. لذا اگر بگیم هیچ آتشی هار نیست و کاذب باشه، عکس مستوی این سالبه کلیه سالبه جزئی خواهد بود. میتونیم بگیم که بعض هار آتش نیست، این صادق یا کاذب؟ صادق هست. لذا از کذب اصل به کذب فرع پی نبردیم. سرش چی هست؟ برای اینکه این هار و حرارت اعم از آتش هست دیگه. حرارت میتونه از چیزهای مختلفی صادر بشه، از آتش میتونه صادر بشه، نمیدونم از استکاک میتونه به وجود بیاد، از نور میتونه وجود بیاد، انواع مختلفی داره. اگر بله نسبت بین لازم و ملزوم مساوی بود، با رفع ملزوم رفع لازم هم پیش می آمد، ولی کن اگر سلام علیکم، چون لازم اعم از ملزوم هست، با رفع ملزوم رفع لازم پیش نمی آید. اینها همه در ساحت منطق، خوب به قطع کنیم. می تونه مثلا عموم خصوصه اگر مطلق باشه، یعنی همون لازم اگر اعم از ملزوم باشه، از رفع ملزوم از رفع از رفع فر پیش نخواهد، از کذب از به کذب فر پی نمیبریم. آره دیگه اعم باشه. خب حالا خوب دقت بکنه، توی فلسفه ما یه قاعده داریم به نام قاعده الواحد. نمیدونم تا حالا به گوشتون این قاعده خورده یا نه، قاعده ال واحد. این قاعده دو جور ازش تحقیق کردن. حالا یه قسم شما کار داریم که ال واحد و لا یستر و الا ان ال واحد، با این قسمش کار داریم. یعنی معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. برعکسش هم هست، از علت واحد جز معلول واحد صادر نمیشود. هر دوتاش هستن. ولی اینجور چیزی که ما کار داریم این هست که از معلول واحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. خوب دقت کنید، همین مثالی که در استدلال مباشر بهتون زدم، نسبت آتش و حرارت، اگر آتش که معلول هست، ببخشید، اگر حرارت که معلول هست و معلول واحد هست، محال هست که توی ساحت فلسفه بگین از چند علت صادر می شود. خب فقط گوش بدین فعلا. شاید تسامحاً بگیم که حرارت میتونه از آتش صادر بشه، از اصطکاک صادر بشه، نمیدونم از چیزهای دیگه، از نور صادر بشه و میتونه علل متعدده داشته باشه. ولی کن اگر به دقت فلسفی شما نگاه بکنیم، این حرارت که معلول واحد هست جز از علت واحد صادر نشده است. و اگر بخوام همون دقت فیزیکی رو به خرج بدیم، میگیم به واسطه جنبش مولکول ها حرارت ایجاد میشود. این علت حقیقی حرارت هست. حالا این جنبش مولکولی اگر در آتش باشه این اثر رو داره، در اصطکاک باشه این اثر رو داره، در نور باشه این اثر رو داره، در آزاد شدن انرژی باشه این اثر رو داره الاخر. پس شما بعضن لازم را با یک ملزوم غیر حقیقی میسنجین، میگین لازم ممکن است اعمد ملزوم باشه. در حقیقت حرارت با آتش لازم ملزوم حقیقی نیستن. آتش یکی از صغرویات اون جنبش مولکولی هست. لذا معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. حرارت فقط یک علت دارد، اونم جنبش مولکولی هست. این میتونه صغرویات زیادی داشته باشه، در آتش باشه، نمیدونم در اصطکاک باشه الاخر. پس بنابر قاعده الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود. یعنی همیشه نسبت بین لازم و ملزوم مساوی هست. ما تو منطق اگر میگیم لازم اعم از ملزوم هست، این تسامحیه. در حقیقت خلط شده بین ملزوم حقیقی و ملزوم مجازیش. دو تا معلول از دو تا علت، همیشه معلول از یک علت صادر می شود. علت واحد به ما هو و واحد، علت واحد به ما هو و واحد هیچ وقت ازش معلول های متکثری صادر نمی شود. شاید یه مثال بزنیم، مثلا میگه آقا انسان نگر واحد نیست، در صورتی می بینیم که افعال متکثری ازش صادر می شود. خب این نقض قاعده هست. میگیم که انسان ذل وجوهه، مثلا از اون جهتی که قوه باصره دارد جز بصیرت ازش صادر نمیشود. دیگه از قوه باصره دیگه سمعیت صادر نمیشه. چون انسان ذل وجوهه، همون علت واحد به ما هو و واحد در نظر بگیریم، محال هست ازش یک معلول متفاوتی صادر بشه. از باب سمخیت علت معلول که اونم بدیهی هست، هیچ وقت درخت سیب مثلا چی؟ گلابی صادر نمی شود. اگر این سنخیت بین علت و معلول رو کسی بخواد درش مناقشه بکنه، لازمش این هست که هر معلولی از هر علتی صادر بشود و از هر علتی هر معلولی صادر بشود. مثلا شما در نظر بگیرین که گرسنه هستین و بخواییم بخاطر اینکه رفع گرسنگی بکنین، مثلا بدین چیکار بکنین؟ دو میدانی. چون لازمش این هست که هر معلولی از هر علتی صادر بشود. این بل بداهه باید سنخیت باشه بین علت و معلول. و از این باب سنخیت میگیم که به شما هم بین علت و معلول هم باید سنخیت باشه. اگر علت واحد بود، محال هست که معلول متکثر ازش صادر بشه. و از همینجا هست که بعداً مباحثی پیش میاد که خداوند که علت واحد هست، جز معلول واحد نداره، یک معلول داره و اون حقیقت تام محمدی هست که البته در مقام تفسیر که بیفته اللهم صل علی محمد و آل محمد اینها پیش میاد و توی آیات قرآن هست. و ما امرنا الا واحد، امر ما جز واحد نیست، که خود صدران به اینها تمسک کرده است. اینا مصادیقش میتونن باشن، آتیش، اصطکاک، اینها جز مصادیق اون چی هستن؟ جنبش مولکولی هستن. حالا مکان و اینا رو فرق میکنن دیگه، کاری به اون جهتش نداریم. ما میخوام بگیم همیشه معلول واحد از علت واحد صادر میشه. این که شما تسامحا میگی آتش از استکاک، از نور، از بشماستم آتش، از نمیدونم چیزای دیگه صادر میشه، اینها یک حیث اشتراک در همه اینها هست که اون جنبش مولکولی هست و حرارت حقیقتا از اون صادر میشه و همیشه لازم که همون معدول باشه در مثال ما مساوی با ملزومش هست که اون علتش باشه. لذا توی منطق اگر میگیم گاهن لازم ممکنه اعمز ملزوم باشد، این ملزوم غیر حقیقیش هست. نگرنه ملزوم حقیقیش رو در نظر بگیریم همیشه لازم مساوی با ملزومش هست. برای همین اینجا اگر این قاعده رو بگیم وقتی که میگیم هیچ آتشی هار نیست کاذب شد، میتونیم بگیم بعض هار آتش نیست صادق هست، یعنی از کذب نمیتونیم به کذب پی ببریم، برای اینکه لازم عمل. ولی شما اگر ملزوم حقیقی رو در نظر بگیریم، مثلا قضیه رو بگیم هیچ جنبش مولکولی باعث حرارت نمیشود، این کاذب، هیچ جنبش مولکولی باعث حرارت نمیشود، عکس مساوی چیه؟ بعض حرارت ها از جنبش مولکولی صادر نمیشوند، اینم کاذب هست. یعنی شما اگر ملزوم حقیقی رو در نظر بگیرین، اون علت حقیقی رو در نظر بگیرین، با رفع علت حقیقی حتما هم معلول رفع خواهد شد. هیچ جنبش مولکولی باعث حرارت نمیشود، این کاذب اصل ما هست. سالبه کلی عکس مستوی، سالبه جزئیه. میگیم بعض حرارت ها از جنبش مولکولی صادر نمیشوند، اینم کاذب هست. عکس مستوی سالبه کلی، بله سالبه کلی میشه، اونم خب دیگه به طریق اولا، یعنی هیچ به شما اصلا حرارت از جنبش مولکولی صادر نمیشوند، اینم بازم کاذب هست. از کذب اصل همیشه به کذب فرد پی خواهیم بود، چون وقتی که علت مرتفع بشه، جنبش مولکولی مرتفع بشه، به طریق اولا اون حرارت هم مرتفع خواهد شد. نه نه اون هیچ تناقضی نداره، اینجا حاله نمیشه باستن بعد از درست. پس خوب دقت کنید آقا، سوال بفرم. بله اونم معلول هست، درسته. بالاخره ما به علت العلل که برگردیم که حضرت حق هست، که حقیقتا عارف میگه آقا حضرت حق هست، به واسط آتش اینو داره چکار میکنه؟ منبسط میکنه و منقبض میکنه، حقیقتش اینه. شما همین علت قریب رو در نظر بگیریم، علت قریب برای حرارت جنبش مولکولی هست، اونم خودش میتونه علت دیگه داشته باشه تا به علت العلل برگرده که ذات حضرت حق هست. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، همینجا همینجور آتش نمیسوزند، فکر میکنی آتش میسوزند، در حقیقت خدا به واسطه مجلای آتش میسوزند. این دیگه حرف بلند عرفان که هر چی رو میبینه فقط خدا رو میبینه، این توحید افعالی. خدا هست که بو میدهد به واسطه گل، خدا هست که میسوزند به واسطه آتش، فعل از خدا صادر میشه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینو اگر ادامه بدین که حالا توی فلسفه میگیم علت بعید خدا هست، علت قریبش مثلا جنبش مولکولی، توی عرفان میگیم برعکس، علت قریب خداوند هست و علت بعیدش این هست.
مثلا علت جالب نمیشه،
اونها هم نفائس دیگه به خداوند بد نمیگرد، حیث نفائس به خداوند، مثلا یه چیزی بوی بد میده، این بوی بد دادنش، این مثالا رو قبلا زدیم دیگه، مثل خورشیدی که وقتی به یک دیوار میتابد، این دیوار یک طرفش نور، یک طرفش سایه هست. اگر بگیم آقا این نور از کیست، از چیست، میگین از خورشید، چون حقیقتا خورشید هستی باعث نور شده، اما یک طرفش سایه، میگیم آقا این سایه از کجا هست، میگیم ما منه الوجودش از خورشید هست، چون اگه خورشید نبود اصلا سایه هم نمود، ما منحل وجودش، ولی ما بهل وجودش، سبب سایه چی هست؟ همین دیوار هست. سبب تمام نقائص ماهیات ما هست، چون ما وجود حد داریم، لذا همه نقائص به ما برمیگرده. و همه کمالات حقیقتا به ذات اقدس پروردگار برمیگرده. این آیات قرآن که میگه ما من حسنت الا من عنده، هیچ حسنه نیست مگر از طرف خدا و هیچ سعی نیست مگر از طرف شما، اینها دیگه تعارفات نیست، اینا اخلاق نیست، اینا اعتقادات حقه فلسفی هست که جز اینم اصلا محال هست این حرف بزنید. بله اون شهر هم که نسبی هست، شهر مطلق هم اصلا تو عالم نداریم. خب آقا اینا رو خوب غنیمت بدونیم، این قاعده الواحد لا یفترو الا عن الواحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمی شود، میتونیم اینجا تطبیقش بکنیم که لازم هیچگاه نمیتواند اعم از ملزوم باشد.
اینکه متغیر
به حادث بودن به عالم برمیگرده. خب
این یک
علتی که
معلول داره.
نه اون ملازمات عامه رو بحثش، اونا حیث اندماجی وجود هستن، اینا دیگه حالا تو فلسفه باید بحث بکنید. حیث اندماجی که به شما اصلا عین خود وجود هست، شما میگیریم به شما اصلا عروضش در ذهن، اتصافش در خارج، یعنی در عالم خارج اینا عینیت داره، فقط شما در ذهن اینها رو میگیرین انتظار میکنین، اینا یه بحثایی دارم.
یعنی هیچ معلولی نداره که دوتا باشه که از یه معلول از یه علت باشه.
نه علت به ما و به شما اصلا وحدتش همیشه ازش معلول واحد
هست. اینجا بشه بگیم که المعلوله گاهی هست و الا علم
هر دوتا هست. هم میگیم علت واحد ازش معلول واحد صادر میشود، از علت واحد معلول واحد صادر میشود، و برعکسش که محط بحث ما هست میگیم از معلول واحد، معلول واحد جز از علت واحد صادر نمیشود. حرارت فقط یک علت داره و اون جنبش مولکولیه. شما تسامحا میگیم چند تا علت داره. خب این بگذاریم، میخوام مباحث دیگه مطرح. ما من حل وجوده همه خیر و شر از خدا، چنانچه بعدن میگه آقا همون آیه قرآن بعدن میگه و کل من عند الله، هیچ میگه حسنه از طرف خداست، سیئه از طرف شماست، کل من عند الله، سیئه و حسنه از طرف خداست. این بعضی تناقض گفتن، آیات قرآن نفهمیدن. ما من حل وجود یعنی ایجادن نه اسنادن، تو اسناد نمیتونی بدی شر رو به خدا، ولی وجود خیر و شر از طرف ذات حضرت حق هست. اگر شرم که دیگه عدمی بده طالبه به انتفاعه اصلا موضوع خواهد شد، هرچه هست خیر است. حالا شر نسبی رو در نظر بگیریم که هست، شما مثلا نسبت به ایشون مثلا یک کمالهایی دارین، نقاطی دارین، اون جنبه نقص شما میشه شر نسبی شما. حالا این شر نسبی ما من حل وجودش یعنی در مقام ایجاد از حضرت حق هست، ولی ایکن ما به حل وجود خیر به خداوند انسب است و ما به حل وجود شر به مخلوق و ماهیات انسب هست. حالا اینا رو بعدا انشاءالله تو فلسفه بخوام. خب این یک مطلب که اگر شما ملزوم و اگر لازم و با ملزوم حقیقیش بسنجین، اینها نسبتشون همیشه مساوی خواهد بود و شما دیگه به تسامح داره میگه لازم اعم از ملزوم هست، لازم همیشه مساوی با ملزومش خواهد. این یک مطلب. مطلب بعدی که توی قیاس مطرح هست همین در ذیل لزم عنه که گفتیم از مقدمات نتیجه لازم می آید، یک بحثی هست بین عدلیه و اشاعره و معتزله که توی شرح منظومه مرحوم سبزواری مطرح شده که آیا این مقدمات که منجر به نتیجه میشن، این مقدمات علت تامه انتاج هستند؟ یعنی شکل اول شما میگین هر الف به هست، هر به جیم هست، لذا لابدن هر الف جیم هست. این دوتا اگر مقدمات به تألیف هم بیان، لابدن علت تامه خواهد شد برای انتاج. این یک حرف هست که معتزله قائل هستن که مقدمات علت تامه برای انتاج هستن. یه خلمال اشاعره هست میگه نه، مقدمات هیچ نقش چیزی برای انتاج ندارند، بلکه اون چیزی که انتاج از این صورت میگیره اون ذات اقدس پروردگار است. میگه آقا این مقدمات برای چی؟ پس اگر خداوند بنا باشه که اون علمو بگیره صادر بکنه، پس این مقدمات هیچ نقشی ندارن. میگه آقا هیچ نقشی ندارن، اینها فقط به معیت هم هستن، چون از بس به معیت هم قرار گرفتن به نتیجه رسیدن، شما فکر میکنیم که این نتیجه از این مقدمات هست. در حقیقت علت حقیقی ذات اقدس پروردگار هست و هیچ ربطی به مقدمات ندارد، که اینها قائل به چی هستن؟ به توافی، به معیت مقدمات. و میگن اون عادت الله جرد، یعنی عادت خداوند جریان پیدا کرده که این مقدمه اول با مقدمه دوم اینها اگر پشت سر هم بیان منتج به نتیجه بشود. میگن اینها هیچ نقشی در انتاج ندارن. این قول اشاعره، قول اشاعره، چون اینا جبری و تفویضی هستن توی منطقه که میان همینجوری بحث میکنن. مثلا معتزله که وقتی شد تفویضی، یعنی خداوند هر چیزی رو دیگه به ما معول کرده، یعنی اختیار تام، اختیار تام، لذا لابدن میگن مقدمات علت تامه برای انتاج هستن. و اشاعره که جبری هستن میگن تنها خدا هست که انتاج میکنه، مقدمات هیچ نقشی نداره. ولیکن عدلیه و شیعه میگه که مقدمات نه علت تامه هستن برای انتاج و نه اینکه هیچ نقشی در انتاج ندارن، بلکه مقدمات علت معده یا علت اعدادی برای انتاج هستند. علت اعدادی یعنی زمینه هستند. اگر مقدمه اول با مقدمه دوم تألیف نشود، خداوندم حکمتش اینو اقتضا نمی‌کنه که اینو به انتاج برساند. این حرف بسیار بلندیه. این که میگه از تو هر کس از خدا برکت، پس توی عرف اینو میگیم، یعنی علت معده شما باید ایجاد بکنیم تا خداوند اون علت تامه هست برای اون ایجاد اشیا. معتزله که میگه این به شما هستن هم مقدمات علت تامه برای انتاج هستن، معتزله که تفویضی هست و اختیاری هست میگه مقدمات علت تامه برای انتاج هستن، اشاعره میگه مقدمات هیچ نقصی برای انتاج ندارن بلکه خداوند هست چون اینا جبری هست. ولی کن عدلیه میگن که این مقدمات علت اعدادی زمینه هستن برای اینکه خداوند اون فیضشو بگیره نازل بکنه. یعنی تا زمان ما قابلیت نداشته باشیم فاعلیت حضرت حق هم ما رو بر نمیتابه. خداوند دائم الفیض هست، ولی کن شما اگر قابلیت رو ایجاد بکنین فیض رو میتونین عقص بکنین. و علت تامه حقیقتا خداونده. عدلیه هم نمیگه آقا معلم حقیقی، هر چی علم شما که الان دارین کسب میکنیم به واسطه ذات اقدس پروردگار، معلم حقیقی خداست. ما که مجازن معلمی که میگن استاد استاد، اینا همه مجازی، اینا تعارفات. من تنها کاری که دارم میکنم یه سری صوت ایجاد میکنم به سماخ پرده گوش شما بخوره، این علت اعدادی میشود، قابلیت پیدا میکنیم که ذات اقدس پروردگار به شما علم بده، اونم به واسطه به شما هم مجالای فیضش که جبرئیل باشه. که جبرئیل میگن چی هست؟ مجلای فیض علم هست. یعنی هر علمی در عالم نازل میشود حتی به کافرش به واسطه کانال وجودی جبرئیل هست. زهی خیال باطل که فکر کنیم علم به واسطه ما رد و بدل میشه. لذا همون اول اسفار مرحوم صدرا میگه من این اسفاری که چی کردم از مبدأ اعلا بر من نازل شد. بعضی ها گفتن ایشون مبالغه کرده، مبدأ اعلا که ذات اقدس پروردگار باشه، میگه تو چی هستی که مثلا مبدأ اعلا به تو چی افاضه فیض بکنه. در صورتی به نواح فلسفی همه علوم از ذات اقدس پروردگار نشأت میگیره. اون حرف هم به شما تا مبالغه نیست، این حقیقت هست. هر چه علم میگیریم این باید بفهمیم. اینجوری اگر باشیم میفهمیم که اگر کسی مثلا در محضر کلاس بنشینه حقیقتا این آیات و روایات براش معنا میشه که فرشته ها میان بالهاشون رو پهن میکنن، یعنی در خدمت شما قرار میگیرن. شما اگر قابلیت پیدا کردین خداوند با همه شعوناتش میخواد فیض رو به شما نازل بکنه، لذا ملائکه باید در خدمت شما باشه، میگن نه فیضی نازل نخواهد شد. پس جبرئیل فقط برای پیغمبر نیست، بله به نحو تامش برای پیغمبر هست که علمو میگیره، البته اونجا باید معنا بشه که جبرئیل شأنی از شؤون پیغمبر است. بعضیا فکر میکنن که حالا جبرئیل بالاتر از پیغمبر اون وحی رو گرفته. اینها ذهی خیال باطل. خیلی مباحث هست. هیچ مشکلی نداره. الان من میگم به واسطه قوه مفکره دارم فهم میکنم. جز اینه؟ آیا قوه مفکره اگر شأنی از شؤون من باشه تناقض داره؟ بله دیگه. من بعضی وقتا فکر میکنم خود من سنگین میشم. ولی قوه مفکره از من خارج نیست. پیغمبر اگر شما فرض بر این بگذارید که اشرف مخلوقات هست، صادر اول هست، اولین فیضی که نازل میشه بر پیغمبر باید نازل بشه و جبرئیل به قول حضرت های جوادی عاملی فقط واسطه هست که اون فیض رو از باطن حقیقت محمدی بگیره به ظاهرش فقط چی نازل بکنه.
اون بخاطر
خلق اولان دیگه
تو بدن
امتحانی شده دیگه اینا رو بذاریم باشه دیگه اینا در همین حق به خط بفهمین یه سری حقا اینجا هست. همین اینها معنی میشه. همین اینها معنی
من نفر شیشمش بشم.
بله نفر شیشمش بشم. مشکلی نداره. در مقام تفصیل وقتی قرار گرفتین، در مقام تفصیل قرار گرفتین، شما میتونید بگید این شیء غیر از این شیء هست. الان شما در مقام اون جمع الجمعتون میگین من یک نفر بیشتر نیستم، ولی در مقام تفصیل قرار میگیرین قوه کامل و باطل شامی اینها غیر از هم هستن، لذا این میتونه بگه غیر از اون هست، اون غیر از اون هست. در مقام تفصیله پیغمبر وقتی در مقام تفصیل میفته همه این کائنات میشه، همه این کائنات میشه، هر کس در ظرف وجودش اون فیض از حقیقت محمدی میگیره. اینا باید معنا بشه. حضرت زهرا میگه آقا هر خیری که در دنیا هست مانند درختی هست که این درختش در خانه ما هست، این خیر در تمام عالم نشأت میگیره. هر کس به اندازه ظرف وجودش از اینا فیض میگیره.
شجره
این شجره ای که چه میکنه. خب اینا رو غنیمت بدونیم. اول این که آقا لازم هیچ شخص هم از ملزوم نیست بنابر قاعده الواحد، و اگر اینا رو میگیم تسامحی هست تو منطق هم اینا رو میتونید سرگیان بدین، یعنی لازم و اگر با ملزوم حقیقیش در نظر بگیرین همیشه از کذب اصل میتونیم به کذب فرع پی ببریم، از کذب مقدمات به کذب نتیجه پی ببریم. توی قیاس استثنایی هم همینجور هست. اگر ملزوم حقیقی و علت حقیقی رو در نظر بگیرین با رفع علت حتما رفع معلول پیش خواهد آمد. و دوم این که این که ما میگیم قیاس منتج به انتاج هست، مقدمات علت اعدادی برای انتاج هستن و علت تامه همون ذات اقدس پروردگار هست، نه قول معتزله که علت تامه میدونه مقدمات و نه قول اشاعره که هیچ به شما هم اعرابی برای مقدمات قائل نیست. هارون ها همینا دیگه، معتزله و اینا معمولا بیشتر به همون هم گرچه اینا جز طرف شیعه هستن، ولی خب سنی هم همین حرفا رو معمولا چی کرد. ارابه لزم انهو، لزمه رو معنا کردیم که لزوم اثباتی هست نه لزوم ثبوتی، چون ممکنه اینها در عالم ثبوت هیچ لازم ملزوم با هم نباشن. متا سلمت که شما فرض بر مسلمیت بگذارین در عالم اثبات اینها لازم ملزوم هم هست. به واسطه این قید یخرج بهی الاستقراء و ناقص و تمثیل، البته تمثیلی که علت قطعیه نباشد، چون اونا خودشون از انواع قیاس هستن که بعدا میخونیم اینا خارج نمیشن. استقراء ناقص، استقراء تام، بعضی هم میگن چی عودش به همون قیاس خفی هست، لذا داخل در تعریف باید باشه. و این تعلق ها من خضایی ها، گرچه استقرار و تمثیل تعلیف شدن از قضایا، لا یتبع هما القول الاخر الا نحو لزوم، ولی کم قول آخر که نتیجه باشه تبعیت نمی کنه این مقدمات رو به نحو لزوم، بلکه مقدمات رو می چینین یحتمل که نتیجه اینجنین باشد در استقرار ناقص و در تمثیلی که علت حقیقیش اتخاذ نشده باشه. لجواز تخلفی انهما، برای اینکه ممکنه که تخلف بکنه از نتیجه از مقدمات، چون نهایت القطبا چیزی رو که ما به رفت میاریم توی استقرار ناقص و تمثیل زن هست، قطع نیست، لذا یه احتمال که نتیجه لازمه مقدمات نباشد. لأنهما اکثر ما یفیدان از زن، اکثر چیزی که افاده میکنن اینها زن هست، الا بعض الاستقرا. این الام الا دیگه استثناء منقطع نه متصل، برای اینکه اون استقرا تام تخصصا از استقرا خارجه، یعنی موضوعا خارجه. موضوعا چرا خارج میده؟ استقرا تام اصلا جزء قیاس هست، لذا استثناء که میکنیم استثناء میشه استثناء منقطع. مثل این بگه آقا استثناء مفید زن است مگر استقراء تام. خب استقراء تام که اصلا قیاس هست. مثلا جا الزید الا همار، جا القوم الا همار، اصلا همار موضوعا که داخل قوم نبودی میخوان استثناءش بکنیم. استقراء تام که موضوعا داخل که استقراء نبود که میخواین شما تخصیصش بدید، لذا استثناء میشه استثناء منقطع. و سیعتی انشالله میاد الخامس لذاتهی. با قید لذاتهی میخوام قیاسات مرکب رو بگیریم خارج بکنیم که یکی از این قیاسات مرکب مساواه هست. و لذاتهی یخرج بهی قیاس المساواه که جز قیاس مرکب هست، و ما قیاسی رو که داریم تعریف میکنیم به نفع قیاس بسیط یک قیاس نه چند قیاس. کما سیعتی فی محله فإن قياس المساوات إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عن زیرش خط بکشین لمقدمة خارجة عن. بله، زیرا قياس المساوات لازم میاد از اون قول آخر، البته به واسطه مقدمه خارجیه نه به خاطر ذات مقدمات که بشه قياس بسیط. لا لذاته، قبلا هم گفتیم مثلا میگیم الف مساوی با ب، به مساوی با جیم، چی نتیجه میگیرین؟ که الف مساوی مساوی جیم هست. بعدن یک مقدمه خارجی رو میگیرین زمینه میکنین که مساوی 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 هر شی مساوی مساوی همون شی اول هست، لذا میتونین نتیجه بگیرین که الف مساوی با جیم هست به واسطه قاعده، به واسطه مقدمه خارجی. مثال با یساوی ها و ها یساوی دال ینتج با یساوی دال، درسته؟ لذاتهی این که اتخاذ نشد، لذاتهی اون چیزی که باید اتخاذ بشه چی هست؟ با ینتج با یساوی مساوی 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 دال هست، اون لذاتهی استنتاج میشه. بعدم به واسطه اون مقدمهی که مساوی هر شی مساوی شی اول هست میگیریم انتاج رو صورت میدیم. لکنه لا لذاتهی، این انتاج نه از ذات مقدمات هست، بل صدق المقدمت الخارجیه و هی مساوی المساوی مساوی، و اون مقدمه خارجی این هست که مساوی هر شی مساوی مساوی اون شی اول خواهد بود. و لذا لا ینتج مثل قولنا، بنابراین انتاج نمیشود مثل قول ما که بگیم با نصف خواهد و ها نصف دال هست، لذا بگیم چی؟ با نصف دال هست بلکه ربعه. پس میفهمیم که اونجا که میگیم آقا مساوی 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 هست به واسطه مقدمه خارجی ما گرفتیم زمینه کردیم و اون انتاج به نتیجه شده. پس با که نصف ها هست و ها نصف دال هست، لأن نصف نصف لیس نصف 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 که نصف نمیشه، میشه ربع، بل ربعن. پس به واسطه این مقدمه خارجی که ضمیمه شد این منتج به انتاج شد، همه قیاسات مرکب خارج خواهد شد و یکی از این قیاسات مرکب مساوات خواهد. الاصطلاحات العامه فل قیاس. حالا اینجا در مورد قیاس میخوام اصطلاحات عامهشو بحث بکنیم تا به اصطلاحات خاصش میرسیم. مرحوم مذکر اینجا چند تا اصطلاحو تعریف میکنه. یکی صورت قیاس هست. صورت قیاس همون هیئت تألیفی قیاس رو میگن، اون چینش قیاس صورت قیاس بهش. مقدمات هستن که مقدمه اول و مقدمه دوم که منتج به چی هست، به اینها مواد قیاس هم میگن. و یکم مطلوب هست که مطلوب همون قول لازمی هست که به واسطه مقدمات به وجود میاد. فرقش با نتیجه این هست، مطلوب همون نتیجه هست، البته نتیجه فرقش این هست که بعد از تحصیل مقدمات بهش میگن نتیجه، ولی قبل از تحصیل مقدمات بهش میگیم مطلوب، یعنی اون چیزی که ما طلب کردیم. بعد از حصول نتیجه به شما حصول تحصیل و اینها بهش میگن نتیجه. و یکم حدود هست که حدود در قیاس مثلا چی؟ در قیاس حملی و شرطی همون موضوع و مقدم و تالی و موضوع و محمول و مقدم و تالی هستن. حالا یه نفر اشکال بکنه آقا جهت مثلا آیا جزء حدود نیست؟ یا مثلا سور قضیه در نظر بگیریم یا کیف این قضیه در نظر بگیریم، میگیم اینها همه توفیل موضوع و مقدم یا مقدم و تالی هستن، موضوع و محمول و مقدم و تالی هستن. به این نحو که آقا نسبت رو اگر شما در نظر بگیرید، چون میگه هر قضیه از موضوع محمول و نسبت تشکیل شده، چرا نسبت جز اجزاء قضیه نباشه، جز حدود قضیه نباشه؟ میگه آقا نسبت معنای حرفی داره، یعنی مندک در طرفینش هست، لذا حقیقتا اون اجزاء ذاتی قضیه همون چی هستن؟ موضوع مقدم، که نسبت گفتیم قبلا معنای حرفی داره و مندک در طرفینش هست، خودش یه وجود استقلالی ندارد، وجود فی غیره دارد، وجود فی غیره دارد، لذا نسبت جزء اجزاء ذاتی نیست. دوم این که مثلا کیف قضیه رو شما بله نسبت قضیه رو که گفتیم، بعدن سور قضیه میگه و جهت قضیه که اینا هم از شؤون نسبت هستن. برای اینکه جهت میگفتیم چی؟ جهت چی بود؟ نسبت موضوع محمول آیا به نحو چه چیزی هست، به نحو امکان وجود اینها، اینا از شؤون نسبت هستن. خب وقتی نسبت معنیش حرفی شد و استقلالی نشد، لابدن این جهت هم دیگه اون جهت استقلالی ندارد. یا اینکه سور قضیه هم همینجور بله دیگه اجزاء ذاتیشو در نظر میگیریم که میگه اجزاء ذاتی در قضایای همدیه در قیاس همدیه موضوع مقدم هست و در قیاس شرطی مقدم و تالی هست. آقا یک بیان دیگه میتونیم تعریف بکنیم. ما قبلا گفتیم که علل چهار نوع هستن، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی و علت غایی. ما میتونیم این قیاس رو همینجوری که منطقیون گرفتن تقسیم کردن و اتفاقا وجه تسمیهشون هم از همینا اتخاذ شده، بگیریم تقسیم بندی بکنیم. مثلا علت مادی قیاس چی هست؟ همون مواد القیاس که مقدمات هستن، علت مادی قیاس هستن. اون مثالی که زدیم عرفی، مثلا یه منبر در نظر بگیریم، اون علت مادی شوبه، علت سوریش اون شکل منبر هست، علت فاعلیش نجار هست و علت غاییش هم جلوس به شما مثلا هست. اینجا هم همینطور، قیاس علت مادیش اون موادی که تشکیل شده و مقدمات هم دیگه، این علت مادی قیاس. علت سوری چی هست؟ همون صورت قیاس، انا وجه تصمیمشون هم از همین علل هست. اون تعلیفی که اینها دارن مثلا تو قیاس شکل اول، مثلا چی؟ حد و اوسط موضوع در صغرا و محمول در چی هست؟ اون هیئت تعلیف. علت غایی چی هست؟ مطلوب و نتیجه، علت غاییش. و علت فاعلیش هم همون مستدل که اینو داره چی برهانی میکنه، نه علت فاعلی که حالا به شما هم مستدل باشه، و اگر به شما هم مبدا رو در نظر بگیرید که ذات اختصاص پرورده باشه. الاصطلاحات العامه فی القیاس لابد اولا من بیان المصطلحات العامه، یه اصطلاحات عامی که در همه قیاسات سریان داره. عدل مصطلحات الخاصه به کل نوعین التي سیرت و ذکره فی مناسبتها و هیه، غیر از مصطلحات خاصی که مربوط به هر کدوم از این قیاس ها میشه که به زودی وارد میشه ذکر اونها در جایگاه خودش. و هیه الاول صورت القیاس، که این علت سوری قیاس هست، و یقصد بهی هیئت تعلیف الواقع بین القضایا، حد شده به واسطه این صورت قیاس هیئت تألیفی که واقع شده بین قضایا، علت سوری قیاس. الثانی المقدمه، علت مادی قیاس که بهش مواد القیاس هم میگن، عناصر القیاس هم میگن، مبادی تصدیقی هم میگن، مبادی تصدیقی دیگه، مبادی یعنی مقدمات دیگه، مبادی تصدیقی. و هی کل قضیه تتعلق منها صورت القیاس، هر قضیه‌ای که تعلیق شده از اون صورت قیاس بهش میگن مقدمه. و المقدمات تسمى ايضا مواد القياس، چون ماده علت مادی هست بهشان مواد هم میگن. از ثالث المطلوب و هی القول لازم من القیاس، اون قول آخری که از مقدمات لازم میاد و هو القول لازم من القیاس و یسمى مطلوبا عند اخذ الذهن فی تألیف المقدمات. البته مطلوب لا به شرط از این هست که ما قبلش میگیریم اون نتیجه رو استحصال بکنیم یا بعدش، یعنی قبل از تحصیل و بعد از تحصیل ما بهش میتونیم میگیم مطلوب، ولی نتیجه به شرط شیعه، یعنی حتما بعد از تحصیل اون بهش مثلا مقدمات بهش میگیم چی؟ نتیجه. این نه اینکه حتما قبل از تحصیل بهش میگیم مطلوب، بعد از تحصیل هم بهش مطلوب میگن، لا به شرط از قبل از تحصیل و بعد از تحصیل، مقدمات نه تحصیل که بعدن میگیم. الرابع النتیجه و هی المطلوب عینه، این عین همون مطلوب هست، فرقش در این هست، ولیکن نهو یسم ما بخوا بعد. چرا میگه اینو؟ چون اگر اون به شرط شی باشه، یعنی قبل از تحصیل باشه، این بعد از تحصیل باشه که عینیت پیدا نمی کنن. اولی باید آن باشه که قبل از تحصیل و بعد از تحصیل، بعدا نتیجه بگیم این اون هست. البته این خاصه، اون عام هست، این خاصه. دقت بکنی اگر اون به شرط شی بود دیگه عینیت اینجا معنا نداشت. ولیکن نگستم ما بخوا بعد تحصیل این من القیاس، بعد از این که تحصیل مقدمات شد بهش میگن نتیجه. الخامس الحدود، قبلا هم گفتیم که نتیجه غیر از انتاج هست، انتاج ضروری هست ولی نتیجه ضروری نیست دیگه. الخامس الحدود و هی الاجزاء الذاتیه للمقدمه، اجزاء ذاتی مقدمه، و نعنی بالاجزاء الذاتیه الاجزاء التي تبقى بعد تحصیل تحلیل القضیه. اجزاء ذاتی یعنی اجزایی که باقی نمیماند بعد از تحلیل قضیه، بعد از تجزیه قضیه. بله؟ آره، تبقى. فاذا فككنا و حللنا الحمليه مثلا الى اجزاها لا يبقى منها الا الموضوع والمحمول. پس هنگامی که منفک کردیم و تحلیل کردیم قضیه حمدی رو مثلا، به اجزایش باقی نمیماند از اون قضیه حمدی مگر موضوع و محمولش دون نسبت. چرا نسبت اون باقی نمیماند؟ لأن نسبت انما تقوم به طرفن، یعنی معناش حرفیه، معناش فی غیره هست. لأن نسبت انما تقوم به طرفن لربط بینهما، به خاطر رفت داده موضوع محمولو. اگر هم اینم بخواد استقلالی باشد، موضوع استقلالی، محمول استقلالی، رابط هم استقلالی، باید یه رابط دیگه باشه که بین این ستا دیگه به ارتباط. اگر پنج استقلالی باشن باید هفت رابط باشه تا اینا فیت تسل کل. لذا لابدن دو تاش باید استقلالی باشه، یکیش رابط باشد که بین اینها بتونه رابطه برقرار کنه. فاذا افرد كل منهما عن الاخر فمعناه ذهاب نسبت بینهما. بنابراین اگر تفرید کنیم، جدا کنیم این موضوع از محمول، معناش این هست که نسبت هم نیست، چون نسبت معناش فی غیره بود، یعنی در طرفین مندک بود. حالا اگر این طرفین رو از هم چکار بکنیم، منفک بکنیم، نسبت هم دیگه اینجا نیست. و اما سور و جهت، چرا سور و جهت رو نگیم جزء اجزاء ذاتی هست؟ بران که سور و جهت فهما من شؤون نسبت. قبلا گفتیم که موجهات اون کیفیت نسبت رو بس میکنن که کیفیت نسبت به این موضوع محمول مثلا چی هست، و یا اینکه سور قضیه، مثلا میگیم کل انسان حیوان و ناطق، این سور قضیه جزء شؤون نسبت هست. این نسبتی که بین انسان و حیوان و ناطق برقرار هست، آیا به نحو کلیت هست یا به نحو جزئیت هست؟ وقتی نسبت شد معناش حرفی و استقلالی نشد، به طریق اولا شؤون نسبت هم میشه معناشون غیر استقلالی. فلا بقا لهما بعد ذهابها، بنابراین هیچ بقایی برای این جهت و نسبت نیست بعد از ذهابشون، بعد از رفتن این نسبت، و نسبت هم با رفتن موضوع محمول از بین میره. و کذالک اذا حلل نشفیه الى اجزائها لا یبقا منها الا المقدم و التالی. و همچنین هست که اگر شرطیه رو تحلیل بکنیم و تجزیه بکنیم به اجزائش، باقی نمیماند از این قضیه شرطی، میگن مقدم و تالی، و همه اونها میشن شؤون این مقدم و تالی. فالموضوع و المحمول او المقدم و التالی هی الاجزاء الذاتیه للمقدمات. پس موضوع محمود مقدم متعالی اجزا ذاتیه برای مقدمات شید و هیل حدود و فیها بهشون حدود هم میگن. آقا حدود لغتا یعنی طرف، چیزی که طرف قضیه قرار میگن یهش میگن حد. موضوع مقدمه همیشه چی؟ طرف قضیه هستن، مقدم متعالی هم طرف این قضیه هستن. نه حتی به شما اون حد و رسمی هم که میگن یعنی طرف به شما هستن چی؟ این ماهیت رو دقیقا مشخص بکنی، دقیقا طرف اینش مشخص بشه تا میل پیدا بکن از غیر اشیا. و نوزه حاضه مصطلحات بالمثال، باید توضیح بدیم این مصطلحات رو بالمثال، هم اینا رو میخواد تطبیق بکنیم. فن نخول مثلا الاول شارب الخمر فاسقون، شارب خمر فاسق هست. از ثانی و کل فاسقین ترد شهادتو، هر فاسقی شهادتش رد میشود. از سالت شارب الخمر ترد به شهادتو، شارب الخمر شهادتش رد می شود. فبواسطه نسبت کلمت فاسق الى شارب الخمر فی القضیت رقم اول و نسبت رد شهاده الى کل فاسق فی القضیت رقم ثانی، استنبتنا ان نسبت بین رد شهادت و شارب فی قضیت رقم ثالث، به واسطه نسبت کلمه فاسق که حد وسط ما هست به شارب الخمر در قضیه اول که فاسق رو گرفتیم نسبت دادیم به شارب الخمر، و نسبت رد شهادت الى کل فاسقین و نسبت دادیم رد شهادت را به کل فاسق که حد اوسط ما هست در قضیه ثانی، میتونیم استنباط بکنیم نسبت بین رد شهادت و شارب را. حد اوسط برداشته میشه، حد اسفل و حد اکمل میمونه، لذا انتها صورت میگیره. فکل واحد من القضیتین، بنابراین هر کدوم از این دوتا قضیه که مقدمات ما هستن، الاول و ثانی، بهش میگن چی؟ مقدمتون. فقط داره تطبیق میکنه که مقدمه رو به چی میگن. و شارب الخمره و فاسقون و ترد و شهادتهو، به اینها میگن چی؟ حدود. بعدن هم میگیم اینا یکیش حد اسفره، یکی حد اکبر و یکی هم حد اوسط هست، بعدم توضیح خواهد داد. حد اوسط، حد وسط. و القضیت و رقم ثالث، و قضیه رقم ثالث چی هست؟ المطلوب و نتیجه. نتیجه بعد از استحصال و مطلوب لابشت از استحصال. و تعلیف و بین المقدمتین، این چینشی هم که بین مقدمتین هست بهش میگن صورت القیاس. و لا یخفا انا استعملنا هذه العلامه، این سه نقطه رو، النقطه الثالث، مخفی نماند که ما استعمال کردیم این علامت نقطه الثالث رو و وضعناها قبل النتیجه، اینو وضع کردیم قبل النتیجه. و یه علامت هندسیه، در از هندسیه هست، تو تعمل للدلالت على انتقال الى المطلوب، این علامت هندسی است که استعمال میشه برای دلالت به انتقال مطلوب. و تقرأ اذن، و قرائت میشه اذن، بنابراین. و سنستعملها، و به زودی استعمال میکنیم آن را، عند استعمال الحروف فیها یعطی للاختصار و للتوضیح. اینها رو بعدا میاریم قبل از حروف میاریم، مثلا میگه الف ب هست، به جیم هست، لذا سه تا نقطه الف جیم هست. و صلی الله علیه و سلم. بعضی های انسانی را، کسایی انسان دادن، همه رو بدن به آقای موسوی.